به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاهی است، جلسه 30، صفحه 295 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد معظم.
به نام نبینا حبیب فروزنا و حبیب نفوسنا عبدالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهدین اللهم و سغنا للعلم و العمل به. و يجوز ابتياء جزء مشاء من الحيوان كالنصف والثلث لا معين كالرأس والجلد ولا يكون شريكا بنسبة قيمته على الأسح لضعف مستند الحكم بالشركة وتحقق الجهالة وعدم القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك. بحث در بیع حیوان و موجودات زنده بود. یه سری احکام رو در رابطه با بیع حیوان مطرح فرمودند، ولو مرحوم شهید در ابتدا موجود زنده رو تقسیم کردن به دو قسم: موجود زنده اناسی یعنی انسان و غیر انسان. لکن در ذکر احکام دیگه این تقسیم رو رعایت نمی کنند. و احکام هر دو قسم رو یک جا عنوان می فرماید. البته احکام مختصه هر یک رو هم اشاره می کنند. یکی از این احکام این است که می‌فرمایند جزء مشاع حیوان قابل خرید و فروش می‌باشد. فرض کنید یک گوسفندی است، نصف مشاعش رو انسان می‌خره یا می‌فروشه، این اشکال ندارد. لکن جزء معین حیوان قابل خرید و فروش نمی باشد. یک گوسفندی هست، یک کسی میگه من مثلا سر این گوسفند رو خریدم، مثلا گوسفند زنده. جزء معین حیوان قابل خرید و فروش نمی باشد. لکن بعضی از علما فرمودند اگر جزء معین رو از حیوان کسی خرید به نسبت رابطه قیمت اون جزء و قیمت کل حیوان، آقای مشتری شریک مشاع می شود در این گوسفند. مثلا هر گوسفند رو خرید به 100 تومان، خود گوسفند 1000 تومان می‌ارزه. این معامله در جزء معین باطله، لکن این مشتری مالک یک دهم این گوسفند می شود. در جزء مشا شریک می شود. شهید ثانی می فرمایند این معامله جزء معین باطل است و تبدیل به مشاع نمی شود. به خاطر سه دلیل. اولا روایتی که می گوید این بیع تبدیل به مشاع و شرکت می گردد، اون روایت ضعیف السند است. و ثانیا این بیع مجهول است. و ثالثاً مشتری که قصد اشاعه نداشته، مشتری قصد شرکت معین داشته، لازمش اینه ما قصده لم یقع، چیزی رو که قصد کرده واقع نشده، و ما وقع لم یقصد. این بیعی هم که واقع شده که بیع مشاع باشه مقصود مشتری نبوده. پس بنابراین این بیع از اصل و ریشه باطل خواهد بود. البته شهید ثانی می فرمایند در دو مورد که جزء معین رو می شود فروخت، جزء معین حیوان، یکی این که حیوان مذبوح باشه، ذبح شده کشته شده، خب میشه یک نمیدونم دستشه، یک رونشه، نصفشه، مثلا به کسی بخره دیگه، اشکالی نداره. دوم این که حیوان در معرض ذبح باشه، یک رو دیگه میخوان این گوسفند رو ذبح کنن، خب طرف میگه من سر این گوسفند رو، اون یکی میگه دستشه، اون یکی میگه رونشه، نمیدونم خریدم، اینجا اشکالی نه. این حکم تمام شد. وارد میشون در ذکر یکی از احکامی که مختص به خرید و فروش کنیز است. می فرمایند اگه کسی میخواد کنیزی رو بخره میتواند به صورت کنیز و به دو دست کنیز و حتی به شعر و موی کنیز نگاه کن، بدون اذن مولا. لکن دیگه بیشتر از این جایز نیست. به بقیه بدن کنیز نمیتواند بدون اذن مولا نگاه. ازدواج مسئله آخری بود. ازدواج چیزای دیگری آقای خونبان میکنن. خلاصه فتوای بعضی از مراجع اینه که زن میتونه لباس رقیق و نازک بپوشه. مردی که میخواد با او زن ازدواج کنه، قبل از ازدواج برای یک بار به تمام بدن زن با او لباس رقیق نگاه کنه. خلاصه فتوای بعضی از حالا کاری نداریم، او بحثش جداست دیگه اون بحث. اما اگر مولا به مشتری اذن بده و به تعبیری نظر رو برای او تحلیل کنه، بگه حلاله، میتونی نگاه کنی، در اینجا دیگه نگاه کردن مشتری به بدن کنیز اشکالی نداره. بعد از خریدن کنیز یه سری مستحبات رو اصولا بنده و کنیز، خلاصه مملوک، بعد از خریدن مملوک یه سری مستحبات رو مرحوم شهید ذکر میکنن که بر مولا این مسائل مستحب است، که از رو میخونیم چیزی نست. یک مطلبی که در باب مملوک مهم است و قابل بحث این است که آیا عبد و بنده مالک می شود یا نه؟ اینجا چند قول. یک قول اینه که عبد و بنده مالک نمی شود مطلق. مطلقا در مقابل تفصیلات بحث عرض کنم که بعدیست، به خاطر تمسک به این آیه شریفه. خداوند می فرماید عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، بنده مملوکی که هیچ قدرتی از خودش نداره، یعنی قدرت سلطنت و ملکیت نداره، مطلق. ظاهر آیه مطلق. یه خوب در مقابل یک قول دیگه میگه عبد و بنده مالک میشود مطلقا. اینم در مقابل تفصیلات. و اما تفصیلات، آقای اون ظاهر آیه رو توجیه میکنند، شهید ثانی دلیل ذکر نمیکنند برای این قول، ظاهر آیه رو توجیه میکنند، لا یقدر علی شیئین، میگن مالک میشه ولی بدون اجازه مولا حق تصرف نداره. اون لا یقدر علی شیئین یعنی حق تصرف نداره، نمیتونه تصرف کنه و الا مالک میشه، ولی دلیلش ذکر نمیکنند. البته بحث مفصله، اینجا خلاصه اون میشه. و اما تفصیلات، مرحوم شهید سه تفصیل رو اشاره می‌کنه. یک، بعضی گفتن که مملوک یعنی عبد و بنده دیه جنایت رو مالک می شود. اگه کسی جنایتی نسبت به عبد و بنده مرتکب شد، عبد و بنده می تونه بره دیه شو از اون بگیر و خودش مالک می شود. قول دوم این است که هرچه مولا به او تملیک کنه، هرچه مولاش به او بده، او مالک میشه. و قول سوم این است که فاضل ضریبه رو مالک میشه. یک اصطلاح فاضل و ضریبه. کلمه ضریبه از ضرب مشتقه، یعنی قرارداد. مولا گاهی با عبدش قرارداد می‌بنده، میگه روزی 100 تومن برای من کار کن، روزی 100 تومن بیار به من بده. این 100 تومن میشه ضریبه، یعنی مال قراردادی. حالا اگر عبد و بنده در یک روز بیشتر از این ضریبه کار کرد، میشه فاضل ضریبه، یعنی بیشتر از فضل، یعنی زیادی. 150 تومن کار کرد، اون 50 تومن رو میتونه برای خودش عرض کنم برداره و مالک بشه. به مناسبت بحث ملکیت عبد، یه مسائلی مطرح میشه که حالا اینجا عبارتش رو بخونیم. و یجوز اتیاع جزء مشاع من الحیوان، جایز است خریدن جزء مشاعی از حیوان، مثل نصف و ثلث. لا معینه، خرید جزء معینی از حیوان درست نیست، مثل رأس و جلد. کسی سر حیوان رو بخره، پوست حیوان رو بخره در حالی که حیوان زنده است، این درست نیست. ولا یکون شریکاً بنسبت قیمته علی الاصح. این اشاره به رد اون قولی است که از خارج توضیح دادیم. بعضی از علما گفتن اگه جزء معین حیوانی رو خرید، معامله در جزء معین باطله، ولی این معامله تبدیل می شود به جزء مشاع، یعنی این آقا به نسبت اون قیمتی که پرداخته در اون حیوان شریک میشه به نحو مشاع. 100 تومن پرداخته، حیوان 1000 تومنه، 1/10 این حیوان مال مشتری می شود. شهید ثانی می فرمد این قول باطله. بلا یکون شریکن، این مشتری شریک نمی شود به نسبت قیمت اون جزء معین. بنابر قول اصح، بنابر قول صحیح‌تر، مشتری اینجا شریک با بایع نمیشه، اصلا معامله از بیخ باطله. چرا؟ به خاطر سه تا دلیل. لضعف مستند الحکم به شرکت، چون دلیل حکم به شرکت روایتی که در این مورد میگه مشتری با بایع شریک میشه، اون روایت ضعیف. و ثانیاً و تحقق الجهاله، ولی تحقق الجهاله به خاطر اینکه اینجا جهالت محقق میشود، یعنی مبیع اینجا مجهول هستش، چه چیز رو خریده است معلوم نیستش، مشخص نیستش، پس مبیع مجهول، بیع باطل خواهد بود. دلیل سوم و عدم القصد الى الاشاعت، مشتری که قصد مشاع شدن رو نداشته، مشتری عرض کنن که شخص مشتری قصد نداشته که بیع مشاع انجام بده، او قصد داشته بیع معین انجام بده، اون چی که قصد داشته واقع نشده، اون چی که واقع شده مقصود مشتری نبوده، پس بنابراین بیع باطل خواهد بود. فیبطل البیع بذاره، پس بیع باطل خواهد بود به خاطر این ادله. مگر در عرض کنم که دو مورد، که در دو مورد بیع جزء معین درسته. الا ان یکون مذبوحا، مگر اینکه حیوان ذبح شده باشد، او یراد ذبح، یا نه بخوان ذبحش کنن، نزدیک باشه که حیوان رو ذبح کنن. فیقم و صحت و شرط، پس اینجا قوی می شود صحت این شرط، یعنی صحت این بیع، یعنی مشتری میتونه بگه اگر حیوان رو کشتی مثلا سر این حیوان یا دست حیوان یا کزان این گوستن مال من باشه. نه اینجا میشه بیع مشاع، اونجا جهالت، اینجا قصد اشاعه، جهالت نیستش. مبیع مشخصه، قیمت مبیع هم مشخصه، یه دهم مبیع رو میخره، ولی در اونجا اصلا مشتری توجه داره که یک دهم مبیع رو میخره؟ میگه سر این گوسفند رو میخرم مثلا، بعدم این بیع که باطل میشه. پس دیگه مشتری جاهله، توجه نداره که این معاملش به عنوان یک دهم این گوسفند واقع شده مثلا. خب نه اینجا ها این اویراد زکو در جایی که میخواد مشخصا اینجا در معرض وضوح هستش، یعنی ده دقیقه دیگه مسئله روشن میشه، واضح میشه. مثل بیع ثمره بر شجره وقتی میخواد چیده بشه، یک ربع دیگه این ثمره رو میچینه، میخره این ثمره رو، اشکالی نداره، چون به مجرد بعد از ده دقیقه بعد از یک ربع مبیع مشخص میشود و معلوم میشود. در این جور موارد آقای تصریح میکنم که هیچ اشکالی نداره، چون در معرض عرض کنم که خرید و فروش هست و همون مشاهده کافی است. درست مثل اونجایی که میگفتن مثلا پشم های یک گوسفند رو در حالتی که بر روی بدن گوسفند میخره با اینکه مجهوله، اونجا میگفتن مشاهده کافیه چون در معرض چیدن هست، یک روز دیگه 20 دقیقه دیگه یک ساعت دیگه این پشم ها رو میچینن، ولی جهالته، ولی اونجا مشاهده کفایت میکنه، اینجا همینطور. خب تمام شد. و یجوز النظر الی وجه المملوکه اذا اراد شراءها و الی محاسنها، جایز است نگاه کردن به صورت کنیز اونگاه که میخواهد بخرد کنیز رو، و به محاسن کنیز. محاسن اطلاق میشد یعنی مواضع زینت، اون جاهایی که معمولا زنها عرض کنم که مشهور بوده در بین عرب ها زینت میکردن، کف دست ها، کف پاها رو حنا میبستن، زینت میکردن، اینجا ما رو میتونه نگاه کنه. و هیه مواضع زینت، محاسن یعنی مواضع زینت، مثل دوتا کف دست و دوتا پا و شعر موها. و اگر که اذن ندهد مولا، ولو مولا اذن نده، اما طرف میتونه نگاه کنه و بعد کنیز رو بخری. ولا تجوز زیادت و انزاله که الا به اذنه، جایز نیست نگاه کردن بیشتر از این موارد مگر به اذن مولا. و معهو یکون تحلیلا یتبع ما دل علیه لفظه حتی العوره، و با اون اذن مولا می باشد به منزله تحلیل، یعنی گویا مولا این کنیزشو به دیگری حلال کرده، میشه موادی داره مولا کنیزشو به دیگری حلال میکنه، وقتی مولا اجازه میده میگه میتونی به این کنیز نگاه کنی، یعنی تحلیل خلاصه، یعنی حلال میکنه نگاه کردن به این کنیز رو، و با این اذن مولا می باشد تحلیل، به منزله تحلیل است، گویا مولا این کنیز رو حلال کرده برو. یتبع که این تحلیل تابع اون چیزی است که دلالت میکند برو، لفظ تحلیل، این لفظ تحلیل محدودش چقدره؟ حتی العوره، حتی اگر لفظ شامل عورت هم بشه میتواند به تمام بدن این کنیز نگاه کنه. و یجوز مس ما ابیح له نظره مع الحاجه، اون جاهایی که جایز نگاه کنه اگر مورد نیاز باشه میتونه مس هم بکنه، و جایز است مس ما ابیح برای اون مشتری نظرش با حاجت و نیاز. و قیل یباه له النظر الى ما عدا العوره بدون اذن، گفته شده مباح است برای مشتری نظر کردن به غیر از عورت بدون اذن مولا، و هو بعید، ولی این قول بعیده. وارد مستحبات شراء مملوک میشن، میفرماین و یستحب تغییر اسم المملوک عند شرائه، مستحب وقتی کسی عرض کنم بنده ای رو خرید بعد از خریدن اسمشو تغییر بده. و قد ما فی دروس ترابه فی الملک الحادث مطلقا، در کتاب دروس این حکم رو مطلق ذکر کرده، فرمونده در نزد خریدن نیست، هر وقت ملکیت جدیدی نسبت به یک بنده پیدا شد، ولو با ارث باشه، ولو با هبه باشه، با هرچی باشه، خوب اسمشو تغییر بده. و قوی دانست مصنف در کتاب دروس مضطرب نمودن این حکم را در ملک جدید مطلقا، ملکیت جدید که پیدا بشه مستحب به اسم مملوک رو تغییر بده، ولو ملکیت با ارث باشه، ولو با هبه باشه و غیره. این یک مستحب. مستحب دوم، مستحب است صدقه بده از طرف مملوک به 4 درهم شرعی، همچنین مستحب است اطعام نماید مملوکش را چیز شیرینی، یا حلوایی چیزی اون بار اول برای که خلاصه خوب جاذب باشه، بله شیرینی پلو یه چیزی بپزه و بله به این جناب مملوک بده. خب یکی دو تا از مکروهات ذکر میکنن.
میفرمایند و یکره و وطع الامت المولودت من الزنا بالملک او بالعقد، مکروه است مباشرت با اون کنیزی که متولد شده از زنا، چه مباشرت به توسط ملک باشه یعنی او رو بخره و یا به توسط عقد باشه او رو به ازدواج خودش در آورد. لنهی عنه فی الخبره، نهی داریم از این مباشرت در خبر، معللا به ان ولد الزنا لا یفلح، علت آورده شده به این که ولد الزنا رستگار نمی شود. و بالعاره، برای انسان ننگه به کنیزی بگیره یا یک زنی بگیره که ولد الزنا باشه، تو مردم انگشت نما میشه، خلاصه تا مردم صحبتان فلانی رو میگی همون کسی که یک کنیز ولد الزنا داره مثلا، علی ای حال باعث عار میشه. چطور؟ در زن آزاد نمیدونم کراهت هست، ولی فکر میکنم اونجا هم نص داشته باشیم، ما تابع نصیم دیگه، اینجوری به ذهنم میاد که در اونجا هم نص هستش. بله، یکی از مواردی که کراهت هست ازدواج با ولد الزنا هستش، اینجوری یادم میاد، یقین نمیدونم. وقیل یحرم بناءً علی کفره، در رابطه با ولد الزنا یک قولی هست که ولد الزنا اصلا کافره، اگر ولد الزنا کافر باشه ازدواج با اوی هم حرام خواهد بود. وقیل گفته شده یحرم و وطع و مباشرت با ولد الزنا حرام بنابر کفر او و هو ممنوع، لیکن این قول ممنوع است. و العبد لا یملک شیئا مطلقا علی الاقوام، اون مسئله تازه‌ای که اشاره کردیم، عبد مالک نمی شود هیچ چیزی را مطلقا، چه فاضل ذریبه، چه عرش جنایت، چه چیزی رو که مولاش به او هبه کنه، مطلقا خلاصه علی الاقوا، بنابر قول اقوا، عملا به ظاهر الآیه، به خاطر عمل کردن به ظاهر آیه، عبدا مملوک لا یقدر علی شیء. ولی اکثر، اما اکثر علما بر اینن که اون عبد مالک می شود به طور عرض کنم معین و مشخص، بعضی از چیزها رو مالک می شود فقیله، یعنی اکثر قائل به تفصیل هم خلاصه. حالا تفاصیل اینه، فقیل فاضل از ضریبته، بعضی ها گفتن زیادی بر مقدار قرارداد رو عبد مالک می شود و همین مورد روایت هم شده است، یعنی روایت هم داریم که فاضل ضریبه رو عبد مالک می شود. و قیل عرش الجنایته، قول قیلی گفته عرش جنایت رو عبد مالک می شود. و قیل ما ملکه مولاه و معهما، قول قیلی گفته اون چرا تملیک کند او را مولای عبد به عبد با اون دو، یعنی قول قیل گفته فاضل ضریبه رو مالک می شود، عرش جنایت رو مالک می شود، هرچی هم مولاش به او بدهد مالک او هم می شود. و قیل مطلقا، قول چهارم اینه که مطلقا مالک می شود از هر راه به هر شکلی که باشد، لکنه محجور علیه به رقه، لکن ممنوع از تصرف است به سبب عرض کنم که بندگی، تا وقتی بنده است نمی تواند در مالش تصرف کنه و الا مالک می شود. خب به چه دلیل؟ استنادن الى اخباره، در حالتی که استناد نمودن به یک سلسله روایاتی که یمکن حملها على اباحة تصرفه في ذلك بالاذن جمعا، ممکن است حمل کنیم این روایات را در مباح بودن تصرف این عبد در اون مال به اذن مولا به خاطر جمع بین ادله. شهید ثانی میفرماین روایاتی داریم ظاهرش اینه که عبد میتونه در یه سری اموال تصرف کنه، مثلا روایت داریم عبد میره تجارت میکنه، چیزی میخره میاره، اینها از این سلسله روایات بعضی ها خواستن بفهمن پس عبد مالک میشود. شهید ثانی میفرماید نه، ما یک ادله ای داریم که میگه عبد مالک نمیشود، عبد مملوک لا یقدر علی شیء. خب این روایات رو با اون آیه شریفه با اون ادله باید جمع کنیم، لذا میگیم این روایاتی که میگه عبد چیزایی دستش بوده و تصرف میکرده، میگیم فقط عبد اباحه تصرف داره، مالک نمیشه، مولا بهش اجازه تصرف میده، مولا میگه این 100 تومن رو برو درش تصرف کن. پس این روایات رو حمله بر اباحه تصرف میکنیم و ظاهر آیه شریفه رو به جای خودش باقی میگذاریم که عبد مالک چیزی نمیشه. بله، پس قیل مطلقا، مطلقا مالک میشه، لیکن محجور علیه هست به سبب بندگی، ممنوع از تصرف استنادن. نه، همین قول قیل، یعنی مطلقا گفته، و الان مثلا تصریح داریم اون آقایانی که میگن عرش جنایت رو مالک میشود، اونها میگن قابل تصرف هست، یعنی عرش جنایت خودش میتونه درش تصرف کنه. البته در همونجا هم یعنی خلاصه مشهور علما میگن عبد اگر مالک شد ولو مالک هم بشه تصرفش بدون اجازه مولا درست نخواهد بود. بله علایه ها استنادن در حالتی که این قول خیر قول چهارم استناد نموده به یک روایاتی که ما جور دیگه توجیهش میکنیم، یمکنه حمله ها ممکن است حمل کنیم این اخبار و روایات ها بر اباحه تصرف عبد و بنده در این موارد، در این موارد که ما گفتیم در این مال در این ثروت عبد و بنده فقط میتونه تصرف کنه، اونم بل اسم میفرمایند ما گفتیم که عبد و بنده مالک چیزی نمیشوند. خب بنابراین دو مسئله رو متفرع بر این مطلب عنوان میکنند، اما مسئله اول میفرمایند اگر شخصی بنده ای را به کسی فروخت و این بنده مال و ثروتی به همراه داشت، یه پولی داشت، لباسهای تنش، کفشش و غیره، مشتری فقط مالک خود عبد می شود. و اون مال و ثروتی که به همراه عبد است به مشتری منتقل نمی شود، مگر این که در حین معامله و بیع شرط کنند، شرط کنند این عبد و بنده رو با 10 درهم که دستش هست می خرند. خب اینجا اشکال نداره. نهایت اینجا لازمه در مال و ثروتی که به همراه عبد است تمام شرایط بیع رعایت بشه. مثلا بیع ربوی نشود، چجور بیع ربایی میشه؟ یه عبد و بنده است با 10 درهم، 10 درهم پول دستشه، من این عبد و بنده رو میخرم به 10 درهم، این می شود بیع ربوی، یعنی 10 درهم در مقابل 10 درهم این عبد و بنده هم اضافه میشه بیع ربوی، چون ثمن و مثمن از یک جنسه، هر دو درهم هستن. همینجا اگر من عبد و بنده رو با 10 درهم به 15 درهم بخرم، اینجا اشکال نداره، 10 درهم در مقابل 10 درهم، 5 درهم هم در مقابل عبد، یا همینجا به 4 دینار بخرن، ثمن و مثمن جنسشون مختلف میشه، لذا بیع ربایی نخواهد شد. این نکته اول. و اما نکته دوم، میدونید ما یک قراردادی در شریعت داریم به نام جعاله، که جعاله معناش اینه یک کسی که مالک یک مال و ثروتی و اجازه تصرف در مال خودش رو داره، میاد با یک کسی قرارداد میبنده، میگه فلان کار مبهم رو انجام بده، مثلا میگه کتابم گم شده، ماشینم گم شده، ماشین رو پیدا کن 1000 تومان بهت میده. اینو میگن جعاله. حالا خصوصیت داره، قول معروف رندوبیل داره، حرف داره، یه چیزی که روشن باشه مدار تو ذهنمون اشاره کرد. یک کسی مالک یک مال و ثروتی هست، یه مقدار از این مال و ثروتش به دیگری میده به شرط که یک کار مبهمی رو براش انجام بده. اینو میگن جعاله. میگه پسرم فرار کرده مثلا، برو پسرم پیدا کن بیا 1000 تومان بهت میدم، مالک 1000 تومنه، تصرف هم تو این 1000 تومن میتونه بکنه. اینو میگن جعاله، اشکال نداره. حالا دقت کنید، آیا جایز است که عبد برای خرید خودش بیاد جعاله قرار بده؟ مثلا عبد مولاش فرض کنید بد اخلاقه، به یک آدم خوش اخلاقه میگه بیا منو از مولان بخر، من 100 تومن بهت میدم. این جعاله است برای شراء عبد. آیا این جعاله صحیح یا صحیح نیست؟ شهید ثانی می فرمایند بر طبق مبنای ما، بلکه همه مبانی، جعاله عبد درست نیست. به خاطر این که گفتیم اولا عبد مالک چیزی نمیشه، او پولی از خودش نداره که به اون مشتری بده، ثانیا مالکم باشد خب اجازه تصرف نداره، نمیتواند در ثروت خودش تصرف کنه. پس بنابراین جعالش درست نخواهد. این بحثم تمام میشه، وارد بحث تازه میشن، بحثی که یک اشاره میکنیم دیگه از رو مرور میکنم. میفرماین اگر کسی بخواد کنیزی رو بفروشه، بر بایع لازم است که قبل از فروش این کنیز رو استبراء بنماید. معنای استبراء در اینجا اینه که در مدتی مباشرت با این کنیز نکنه تا یقین پیدا کنه کنیز حامله نمی باشد. حالا این مدت عرض کنم که استبراء یک حیض است، یعنی یک بار زن حائض بشه کنیز، یا اگر کنیزی است که به علت مشکلی حائض نمیشه، در سن حیضه ولی بچه شیر میده و حائض نمیشه، چه
45 روز از مباشرت با این کنیز دوری بجوید، بعد این کنیز رو بفروشه. همچنین بر مشتری هم لازم است وقتی کنیز رو خرید، باز او هم همین مدت رو با کنیز مباشرت نکنه تا اینکه یقین پیدا کنه کنیز رحمش پاکه و خلاصه حامله نیست. بله، اگه یقین خواهد الان میرسیم چند مورد استثناء هستش. در چند مورد مشتری مدت رو لازم نیست صبر کنه. یک مورد جایی که بایه آدم ثقه یا عادلی باشه، مورد اطمینان باشه، به مشتری خبر بده، آدم راستگویی است، به مشتری میگه این کنیز حامل نیست، خلاصه این کنیز مدت خاص رو معزول بوده، یا بگید معزوله بوده، جدا بوده. یک مورد دوم این که این کنیز رو مشتری از یک زن بخره، یعنی بایع کنیز یک زن باشه. اگر بایع کنیز یک زن باشه، باز مشتری لازم نیست اون مدت رو صبر. بر کسی دیگه، بله خب یه حرفا یه احتمالات زیاده، نفس اینجا روایت داره. لذا شهید ثانی می فهمن اگه مشتری عجله داره، این کار کلا شرعی خوبیه براش، این کنیز رو میخره عجله داره، نمیخواد این مدت صبر کنه، این کنیز رو میپوشه به یک زن، کنیز رو میپوشه به یک زنی، یه ساعت بعد ازش میخره. بله دیگه نمیخواد اون مدت رو صبر کنه، کلا شرعی خوبیه براش. و روایت داریم دیگه. نه سوال، اگر آمد و این کنیز رو از یک بچه صغیر خرید یا یک مرد مجبوب، یعنی مردی که قدرت مباشرت نداره، آیا بازم باید همین مدت رو صبر کنه یا نه؟ بعضی از علما قیاس کردن، یعنی فرمودن اگه کنیز رو از بچه کوچک یا آدم معیوب بخره، نمیخواد یه مدتی صبر کنه، درست مثل وقتی که کنیز رو از یک زنی خریده، همون ملاک اینجا هم هست. اون ملاک این بود که وقتی کنیز رو از زن می خرید، خب مباشرت قبلی نبوده، پس حالا استبرا لازم نیست. خب اینجا هم همین ملاک هست، یعنی اینجا هم مباشرت قبلی نبوده، پس استبرا لازم نیست. شهید سامی می فرماین این قیاسه و قیاسم در نزد ما باطل، روایت دلیل نداره، فقط روایت داره کنیزی رو که از زن خریدی لازم نیست که مدت صبر کنی دیگه. به چه دلیل؟ چرا نداره؟ چون دلیل ذکر نشده میشه قیاس مستنبت العله و در اصول خونده قیاس مستنبت العله باطل است. پس بنابراین اگه کنیز رو از بچه صغیر خرید، از شخص مجبوب خرید، شخص معیوبی که قدرت بر مباشرت نداره، بازم صبر یک مدت لازمه. و علل اول فلم اشتراه و معه مال فلل بایع. بنابر قول اول، که قول اول چهار قول بود، بله پنج قول بود، قول اول این بود که عبد مالک نمی شود. بنابر قول اول که عبد مالک نمی شود، فلم اشتراه، پس اگر کسی عبد و بنده رو خرید و با اون عبد و بنده مالی بود، پول و ثروتی بایش بود، فلل بایع، اون پول و ثروت مال بایع، مال مشتری نمیشه. لأن الجميع مال المولا، چون همه عبد و بنده و اون مال و ثروت مال مولا. فلا يدخل في بيع نفسه، پس داخل نمیشود در فروش خود عبد. مولا خود عبد رو فروخته. مثل اینه که یک کسی دو تا خانه داره، فرض کنید یه دونه خانهشو بفروشه، خب اون خانه دیگه‌ش ملک مشتری نمیشه. اینجا هم این آقای مولا دو تا جنس داره، یکی این عبده، یکی هم لباسای عبد هست. خب خود عبد رو فروخته، لباسای او، پولی که در کنار عبد هست ملک مشتری نمیشود. لعدم دلالتی علی، به خاطر عدم دلالت بیع اون عبد در اون بیع مال، بیع عبد دال بر بیع مال نمی باشد الا به شرطه، مگر اینکه شرط کنند. فیراعا فیه شروط المبیعه، پس باید مراعات بشه در این مال شروط مبیع، یعنی تمام شرایط مبیع در این مالی که در کنار عبد بخواد به مشتری واگذار بشه باید وجود داشته باشه، که شرایط مبیع از بودن اون مال معلوم برای هر دو، هر دو بدانند که این مال چقدره. او ما فی حکمه، یا نه در حکم علم باشه، مثل این که مشاهده باشه، در بعضی از موارد مشاهده تنها کافی است. و سلامته من الربا، نکته دوم این که این بیع و این مال سالم از ربا باشه. چجور سالم از ربا باشه؟ به یکی از این دو جور، به ان یکون سمن و مخالف لجنس ربوی، به این که سمن مخالف با جنس اون مال باشد، اون چنون جنسی که ربوی هست، یعنی اگر به همراه عبد درهم هست، سمن دینار باشه. مثال زدیم این عبد و بندر با 10 درهم عرض کنن می فروشد به 4 دینار، اینجا جنس سمن و مسمن مخالف با همه، ربا حساب نمیشه. یا اگر موافق با هم هستن، سمن بیشتر از این مال باشه، بله. او زائدن علیه، یا اگر موافق در جنسن مخالف در جنس نیستن، سمن زائد بر اون مال باشه، سمن از اون مال بیشتر باشه. عبد و بندر با 10 درهم می فروشد به 15 درهم، این دیگه ربا حساب نمی شود. برای نکته دیگر، و قبض مقابل ربوی فی المجلس، اون مقابل جنس ربوی در همون مجلس بیع اخذ بشود. در بحث ربا در جای خودش میاد، اگر جنس ربوی خرید و فروش بشه به نسیه، اونجا بنا به قول بعضی صحیح نیستش، یا قبض فی المجلس نباشه، بنا به قول بعضی صحیح نیست. لذا شهید ثانی می فرماید اون جنس مقابل ربوی هم در همون مجلس اخذ بشود، بلا اگر در مجلس اخذ نشود برای بعد بمانه، باز اون بیع و معامله ربوی حساب می شود. بحث ربا در جای خودش میاد، نکته ابهام باقی نمی ماند. خب لازم این شرط رعایت بشود و غیر این شرط از شرایط دیگر، شرایط مختلفی که در باب مبیع بود باید در این مال همراه با عبد باشه. این یه نکته در این باب بود. نکته دوم، ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم، اگر عبد و بنده برای غیر خودش جعاله قرار بدهد بر خریدن خودش را، بیاد به یک کسی بگه اگر منو خریدی 100 تومن بهت میدم، اینجا این عرض کنم که جعاله لازم نیست. چرا؟ لعدم صحت تصرفه بالحجر و عدم الملک، به خاطر این که عبد و بنده تصرفش صحیح نیست، چون اولا ممنوع از تصرفه و ثانیا مالک نمی شود. و قیل یلزم و انکان لهو مالون، قول قیلی گفته این جعاله لازم است اگر برای اون عبد و بنده مالی باشد بناءً علی القول به ملکه، بنابراین که قائل بشیم به عرض کنم که ملکیت عبد و بنده و هو ضعیف و لاکن این قول ضعیفه، چون ولو ما قائل بشویم بیم که عبد و بنده مالک می شود، ولی عبد و بنده هم که مالک می شود ممنوع از تصرفه، باز بدون اذن مولاش نمیتونه تصرف کنه، چون نمیتونه تصرف کنه این جعل قرار دادنش باطل خواهد بود و تمام شد. و یجب علی البایع، واجب است در شخص بایع استبرا نمودن امر قبل از بیعش، قبل از اینکه امر بفروشه باید او رو استبرا کنه. امکان قد وطعها، اگر با این عبد و بنده مباشرت کرده، اگر مباشرت نکرده که خب استبرا لازم نداره، و این عزله ولو عزل کرده باشه، معنای عزل اینه که با عبد و بنده مباشرت کرده باشه، ولیکن انزال منی با کنیز مباشرت کرده باشه، ولیکن انزال منی در کنیز نشده باشه، این رو میگن عز. حالا واجب است استبرا کند کنیز را قبل از بیعش به یک حیز او مضی خمسه یا گذشتن 45 روز فی من لا تحیز، در اون زنی که حائض نمیشه، و هیه فی سن من تحیز، و حال این که در سن زنانیست که حیز میشن یا اصلا نیست این کنیز حیز می شود، ولی چون بچه شیر میده الان خونه حیز نمی بینه، اینجا 45 روز بعد عرض کنم که صبر کنه و با او مباشرت نکنه. و یجب علی المشتری ایزن استبراءها، بر مشتری هم واجب است که اون کنیز رو بعد از خریدن استبراء بنماید، مگر در چند مورد، الا این که خبر دهد او را ثقه شخص مطمئنی بین که این کنیز استبراء شده است. شهید ثانی می فرماین مراد به ثقه یعنی آدم عادل، ثقه در اینجا یعنی آدم عادل، شیعه 12 امامی که عرض کنم که ایمان داشته باشه. و انما عبر بهی، همانا تعبیر کرده به اون ثقه طبعا لروایه، به خاطر تبعیت کردن روایت، ما احتمال الاکتفاء به من تسکن النفس و الی خبره، با این که احتمال می رود اکتفا کنیم به کسی که ساکن است اطمینان دارد نفس به خبر او، میتونیم بگیم مراد از ثقه همون شخصی که انسان به او اطمینان دارد، راست میگه، ولو سنی باشه ولو شیعه نباشه، همینقدر راست بگه حرفش قبول میشود، همینقدر اطمینان نفس برای انسان از خبرش پیدا بشود قبول میشود، ولو عادل هم نباشد، ولو شیعه 12 امامی نباشد. و فی حکم اخباره له، در حکم خبر دادن اون آدم ثقه مر اون مشتری را به این عرض کنم که 45 روز حفظ شدن و یک حیز دیدن و استبرا شدن، خبر دادن اون ثقه است مر اون مشتری را به عدم وطی اون کنیز. اگر بایع آدم ثقه‌ای باشد و به مشتری بگه من کنیز رو خریدم با کنیز مباشرت نکردم، اینم در حکم اون استبرا حساب می شود. پس یه مورد این بود که آدم ثقه‌ای به این مشتری خبر بدهد. مورد دوم، او تکون لمرعتین، یا اون کنیز کنیز یک زنی باشد، یه زنی بیاد اون کنیز رو بفروشه، کنیز کنیز زن بوده، اینجا هم استبرای مشتری لازم نیست. وین امکن تحلیل حال رجله، ولو ممکن است، فرضی که ایشون اشاره کرده، ولو ممکن اون زن تحلیل کرده باشد اون کنیز را به یک مردی، چرا؟ به خاطر اطلاق نفس، چون روایت مطلقه، روایت میگه اگر از زن کنیز رو خرید دیگه استبرا لازم نیست. ولا یلحق به العنین و المجبوب و الصغیر الذی لا یمکن فی حقه الوعد، ملحق نمیشود به این زن اشخاصی که عنین هستند، یعنی معیوب هستند. بله عرض کنم کلمه عنین یعنی کسی که عیب ذاتی داره، عیب اصلی داره که نمیتواند مباشرت کنه، مردی که اندینه. کلمه مجبوب یعنی کسی که عیب عرضی داشته، ذاتن عیبی نداشته، بعدن یک عیب عرضی پیدا کرده است و قابل مباشرت، مرد قدرت بر مباشرت نداره. یا شخص صغیری که ممکن نیست در حق او مباشرت کردن، اینها به زن ملحق نمیشون، یعنی اگر خلاصه از اینها کسی کنیز رو خرید استبراء اون کنیز لازمه. وین شارک فی ما ظن کونه علتا، ولو شرکت دارن اینها با اون زن در اون چی که گمان می رود بودن اون چیز علت، ولو در اون علتی رو که انسان احتمال می دهد، شخص مجبوب با زن شریکه، چون اون علتی که انسان احتمال می داد این بود که کنیز دست زن باشه مباشرت نشده، پس بنابراین استبرا نمی خواد، خب دست انینم باشه مباشرت نشده، پس بنابراین عرض کنم که این حفظ و این
عرض کنم که نگه داشتن کنیز 45 روز نمیخواد، لکن این یک علتی است که ما گمان میکنیم، ما این علت رو فرض کرده ایم، روایت این علت رو نداره، این قیاس میشود. چرا این حکم در رابطه با این سه مورد نیست؟ به خاطر بطلان قیاس. وقد یجعل بیعها من امرأة ثم شراؤها منها وسیلتا الى اثبات الاستبراء. میفرمایند گاهی قرار داده می شود فروش کنیز را به یک زنی، سپس خریدن کنیز را از اون زن وسیله برای ساقط کردن این مده. کلاه شرعی، کسی کنیز رو خریده عجله داره، 45 روز نمیتونه صبر کنه، کنیز رو به یک زن می فروشه، یه ساعت بعد از اون می خره، حکم صادقه، استبران می کنه. نظرن الی اطلاق النص، نظر به اطلاق روایت، خلاصه من غیر التفات الی تعلیل بالامن من وضعها، بدون التفات کردن به این علت، بدون توجه کردن به علتی که اون علت بیان از امن از وضع اون کنیز است، لانها لیست، به خاطر اینکه این تعلیل و علت، علت منصوصه نیستش، یعنی در روایت که ذکر نشده که کنیز رو از زن خریدی استبرا نمیخواد چون که مسئله وقتی مثلا منتفی بوده، نه همچه علتی در روایت ذکر نشده. و منع العلت المستنبته، از این برم قیاس مستنبت العله رو هم ما قبول نداریم، علتی که انسان خودش استنباط کنه این علت، علت تامه نخواهد بود، و امکانت مناسبه ولو این علت مناسب باشه. بله، مورد سومی که این زن نیاز به کنیزی رو خریده، نیاز به حفظ 45 روز و اون عرض کنم که یا یک حیض نداره، یا زن اون کنیز عرض کنم که صغیر باشد و یا حائض باشد و یا زنی باشد که از سن حیضش گذشته باشد، در این سه مورد هم خلاصه کنیز نیاز به حفظ اون مدت رو نداره. مسائل بعدی که انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.